بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش دبیر کل آژانس را مثبت خواند. آمریکا مسائل مربوط به نواز شریف را موضوع داخلی پاکستان نامید. اهود المهر و محمود عباس در بیت المقدس گفتگو کردند. ساعت 18:30 است. توماج تاهباز هستم. امیدوارم عصر خوشی را پشت سر می‌گذارید. در یک ساعت آینده به همراه همکارانم با شما خواهیم بود در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. امروز 19 شهریور ماه سال 1385 خورشیدی برابر است با 10 روز از ماه سپتامبر سال 2007 میلادی. اما پیش از آن که سری بزنیم به آنچه برای شما در این مجله شامگاهی آماده کرده ایم، سری می‌زنیم به جهان خبرها، خبرهای کوتاه در واقع با محمد زرقامی. عصر شما بخیر آقای زرقامی.
عصر شما هم بخیر و عصر شنوندگان رادیو فردا هم در سرتاسر جهان بخیر. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در حاشیه نشست شورای حکام آژانس گفت گزارش محمد البرادعی به شورای حکام در مجموع مثبت بود. آقای سلطانیه افزود با این وجود شماری از کشورها از جمله آمریکا هنوز بر تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارند و تلاش می‌کنند که گام بزرگ ایران را تحت الشعاع موضوعات دیگری قرار دهند. در این باره در مجله شامگاهی امروز بیشتر خواهید شنید. گوردون جاندرو سخنگوی کاخ سفید مسائل مربوط به ورود و اخراج نواز شریف را از پاکستان موضوع داخلی این کشور خواند. آقای جاندرو اضافه کرد که آمریکا خواهان برگزاری انتخاباتی منصفانه و آزاد در پاکستان است و به رایزنی خود با همه طرفهای ذی‌نفع برای دست یافتن به این هدف ادامه می‌دهد. نخست وزیر سابق پاکستان ساعتی پس از اخراج از این کشور وارد جده در عربستان سعودی شد. در این باره هم در مجله شامگاهی امشب گفتنی‌های بیشتری برایتان داریم. در بیت المقدس اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز دوشنبه 19 شهریور گفتگو کردند. به گفته سخنگوی نخست وزیر اسرائیل دو طرف موافقت کردند با تشکیل کمیته هایی در جهت نزدیک کردن نظراتشان برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی بکوشند. نخست وزیر اسرائیل همچنین توصیه خواهد کرد تا شماری از زندانیان فلسطینی در طول ماه رمضان آزاد شوند. این مذاکرات پیش از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه که رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد برگزاری آن را در پاییز امسال داده است انجام می شود. قرار است کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به خاورمیانه برود. دومین دور مذاکرات مقام‌های روسیه و آمریکا بر سر طرح آمریکا برای استقرار رادارهای موشکیاب در جمهوری‌های چک و لهستان امروز در پاریس آغاز شد. روسیه با استقرار این رادارها در اروپای مرکزی مخالف است و آن را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند، اما آمریکا می‌گوید که این رادارها برای مقابله با تهدیدهای ایران و کره شمالی لازم است. روسیه در مقابل پیشنهاد استفاده مشترک از یک تأسیسات موشکی در جمهوری آذربایجان را داده است. قرار است کارشناسان آمریکا، روسیه و جمهوری آذربایجان شنبه آینده در باکو در این زمینه گفتگو کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همراه هیئت بزرگی از مقام‌های اقتصادی و بازرگانی این کشور امروز وارد دبی شد. آقای پوتین با شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی ملاقات خواهد کرد. مدیران شرکت‌های هواپیمایی، صنایع فضایی و صادرات تسلیحات روسیه جزو هیئت همراه آقای پوتین هستند. آقای تاپاس،
با تشکر از شما آقای زرقامی. و اما مجله شامگاهی امروز. پرونده هسته‌ای ایران، البرادعی گزارش می‌دهد. برق یا بمب، صلح‌آمیز یا جنگ افروز؟ کارشناسان با رادیو فردا گفتگو کردند.
میتوانست راه دولت لیبی رو پیش بگیره، تمام پرونده های مربوط به این تاسیسات رو روی میز بگذاره.
روسیه قرار میگردم اگر برای مقاطع صلح میدم بخواهم همین جریان انجام بده.
شبه نظامیان کرد در تدارک حمله به نظامیان ایران. نواز شریف بازگشت به پاکستان و اخراج از این کشور تنها در یک روز. شنونده ی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، با ما بمانید. تنها یک روز طول کشید. مقام‌های پاکستانی ساعتی پس از بازگشت نواز شریف نخست وزیر سابق به این کشور پس از 7 سال وی را سوار هواپیما کرده و به عربستان بازگرداندند. بازگرداندن آقای شریف در حالی صورت می‌گیرد که دادگاه عالی پاکستان ماه گذشته حکم داده بود که او می‌تواند به کشور بازگردد و دولت نباید مانع او شود. آقای شریف پیش از عزیمت به اسلام‌آباد در سخنانی گفته بود که می‌خواهد آخرین فشار را برای فروپاشی نظام دیکتاتوری پرویز مشرف، آنطور که آقای شریف نامیده است، رئیس جمهوری و فرمانده ارتش پاکستان وارد آورد. سعید هاشمی و جزئیات بیشتر.
تنها 4 ساعت پس از آن که هواپیمای حامل نواز شریف از لندن در فرودگاه اسلام آباد فرود آمد، نخست وزیر سابق تبعیدی پاکستان باز هم به اتهام فساد مالی تحت تدابیر شدید امنیتی با پرواز دیگری به عربستان سعودی بازگشت. وی در هنگام ورود به اسلام آباد برای مدت 2 ساعت از تحویل گذرنامه خود به مقامات امتناع کرد و تنها زمانی که پلیس هواپیما را در کنترل گرفت موافقت کرد تا به همراه پلیس از آن خارج شود. نواز شریف هنگام ورود به فرودگاه با مردم دست داد و هواداران او فریاد می زدند که مشرف برو و زنده باد نواز شریف. پلیس ضد شورش پاکستان زمانی که نخست وزیر سابق پاکستان وارد فرودگاه شد، 100 نفر از هواداران او از جمله اعضای کلیدی حزبش را دستگیر و اطراف فرودگاه را تا شعاع 5 کیلومتری به محاصره خود درآورد. آقای شریف روز یکشنبه پیش از عزیمت به پاکستان در لندن در جمع خبرنگاران پیشنهاد برگزاری یک انتخابات عمومی در پاکستان را اعلام کرد و از انتخابات آینده پاکستان که اوایل سال جاری میلادی برگزار خواهد شد به عنوان موقعیتی که به ندرت به دست خواهد آمد یاد کرد.
این موقعیتی که به ندرت به وجود میاد و دیگه به دست نخواهد اومد. تمام کشور باید از امتیازی که داره استفاده کنه و حق 160 میلیون نفر از مردم این کشور رو بهشون برگردونن. برنامه آینده من و اونچه که بهش فکر میکنم اینه و من مأموریت دیگه ای ندارم.
آقای شریف که 2 بار پست نخست وزیری پاکستان را بر عهده داشته است، در جریان یک کودتای بدون خونریزی توسط ژنرال پرویز مشرف در سال 1999 از مقام خود خلع شد. بازگشت آقای شریف به پاکستان اظهار نظرهایی از سوی میانجیگران آزادی وی از جمله چندین نفر از مقامات عربستان سعودی را در پی داشته است. سعد حریری نماینده پارلمان لبنان و مکرین بن عبدالعزیز آل سعود نماینده دولت عربستان که از میانجیگران آزادی آقای شریف پس از کودتای پرویز مشرف در سال 1999 بودند، در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد اعلام کردند که نواز شریف قول داده است تا در ازای آزادیش به مدت 10 سال در خارج از پاکستان بماند. با این حال آقای نواز شریف روز یکشنبه اعلام کرد که سعد حریری به او گفته است که مدت تبعید او 5 سال بوده است. دولت پاکستان پرونده اتهام فساد را علیه نخست وزیر سابق پاکستان و خانوادهش باز کرده و دادگاهی در شهر لاهور نیز روز جمعه حکم دستگیری شهباز شریف، برادر جوانتر وی که قصد دارد با او به پاکستان بازگردد را به جرم صادر کرده است.
نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان تنها 7 ساعت در زادگاه خود ماند. سعید هاشمی گزارش میداد.
از جمعه تا جمعه
ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
اما امروز برای برنامه اتمی ایران و تأسیسات هسته‌ای نیز روز مهمی بود، در روزی که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست فصلی خود بررسی پرونده اتمی ایران را آغاز کرد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس امروز گفت تهران باید اقداماتی فراتر از توافق محدود اخیرش با آژانس انجام دهد تا بی‌اعتمادی درباره مقاصد برنامه‌های اتمی‌اش رفع شود. در همین حال نماینده آمریکا در آژانس از تلاش کشورش برای تسریع همکاری‌ها میان ایران و آژانس خبر داد. نیما تمدن.
توافقی که در مرداد ماه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضا رسید، به گفته قدرت‌های غربی به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات درباره سابقه مخفیگری در برنامه اتمی‌اش را به تأخیر اندازد و از دیگر سو این توافق به مسئله گسترش عملیات غنی‌سازی اورانیوم ایران نپرداخته است، یعنی مرحله‌ای که محصول آن می‌تواند به ساخت بمب اتمی نیز منجر شود و در ماه‌های اخیر جامعه جهانی از ایران خواسته که این غنی‌سازی را متوقف کند، خواسته‌ای که ایران به آن توجهی نشان نداده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس در آغاز نشست فصلی نمایندگان 35 کشور عضو شورای حکام در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابتدا از نفس چنین توافقی میان ایران و آژانس دفاع کرد و گفت توافق بر سر یک جدول زمانی که بر اساس آن تهران به ابهامات و پرسش‌ها پاسخ دهد گامی مثبت در جهتی درست است. اما آقای البرادعی تأکید کرد که این توافق محدود است و به خودی خود همه سوءزنها به برنامه اتمی ایران را از بین نمی برد. این در حالی است که از زمان امضای این توافق در تهران مقامات جمهوری اسلامی ادعا می کنند که پرونده اتمی ایران در آژانس مختومه شده است. مدیر کل آژانس همچنین گفت واجب است که ایران با طیف گسترده بازرسی ها از تأسیساتش موافقت کند و فعالیت های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد، همانطور که شورای حکام آژانس و شورای امنیت پیشتر خواستند. محمد البرادعی سپس ابراز امیدواری کرد که پس از مدت‌ها بن‌بست در پرونده اتمی ایران، حل این مسائل اساسی در 2-3 ماه آینده منجر به اعتمادسازی در جامعه جهانی درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران شود. در حالی که توافق اخیر ایران و آژانس به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا ماه دسامبر، یعنی 3 ماه دیگر، یک به یک و بر اساس جدول زمانی به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد، اما مقامات آمریکایی می‌گویند بر ایران فشار می‌آورند تا سریع‌تر مواد این توافق را اجرا کند. گریگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس، در همین باره گفت بسیاری از کشورها به ایالات متحده خواهند پیوست تا بر ایران برای تسریع همکاری‌هایش با آژانس فشار آورند. به گفته آقای شولتی، همکاری جزئی، مشروط و یا وعده داده شده برای آینده کافی نیست، زیرا همکاری ایران و آژانس در چنین شرایطی به تهران اجازه می‌دهد که سوخت اتمی برای تولید بمب به دست آورد. در همین حال، محمد سعیدی، معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران که به وین رفته، به کسانی که مخالفان توافق ایران و آژانس نامی توصیه کرد که مواضعشان را تعدیل کنند و در برابر آنچه او خواست جامعه بین‌الملل می‌نامید قرار نگیرند. دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند شورای حکام آژانس بنا به محدودیت‌هایی که دارد صرفاً نظاره‌گر توافق اخیر ایران و آژانس است و نمی‌تواند به عنوان مثال آن را تصدیق کند. یک دیپلمات غربی نیز به رویترز می‌گوید آنچه برخی را نگران کرده این است که این توافق راهی برای حل مسئله اتمی ایران بدون دخالت شورای حکام یا شورای امنیت بیابد. به گفته همین دیپلمات، بخش اعظم پیشنویس این توافق میان ایران و آژانس به دست ایرانی‌ها نوشته و تدوین شده و این موضوع را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دیپلمات‌ها گفته است.
گزارش نیما تمدن را شنیدیم از آغاز نشست فصلی شورای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و البته بررسی پرونده ایران. همونطور هم که شنیدید، سیاستمداران در این مورد نظرهای مختلفی دارند، اما تنها سیاستمداران نیستند که در مورد پرونده اتمی ایران نظرهای گوناگونی دارند. رادیو فردا از برخی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی که در این مدت برنامه هسته‌ای ایران را از نزدیک دنبال کرده‌اند نیز پرسیده است به نظر آنها برنامه اتمی ایران صلح جویانه است یا خیر. نخست دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه در دانمارک و محقق مسائل ایران، کسی که معتقد است برنامه اتمی ایران اهداف صلح‌آمیزی را دنبال نمی‌کند.
اگر واقعا صلح جویانه بود، ابتداعاً باید گفت هیچ لازم نبود که سالهای سال جمهوری اسلامی در خفا و دور از بازرسی آژانس بین‌المللی وین با باندهای قاچاق بین‌المللی در تماس باشد. اگر باز سرجویانه بود، میتوانست راه دولت لیبی رو پیش بگیره، تمام پرونده‌های مربوط به این تأسیسات رو روی میز بگذاره. مسئله سوم که تاکید میکنه اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
اما دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، معتقد است فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است.
تا اینجایی که به اصطلاح مزارعت شده معید صلح‌آمیز بودن، بسیاری از نظر فنی و کارشناسی معتقدم برای دسترسی به 5 یا 6 سال دیگه تا ایران نه رکبه داره نهایت هم، ولی تا اون چی که انجام گرفته برای صلح‌آمیز، یعنی پروسه قدمی کردن مگر در مقاطع صلح‌آمیز بخواهیم همین جریان که انجام بده. ولی این جریان اما جریان ابتداییه.
و در پایان آنکه دکتر محمد رضا جلیلی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه ژنو میگوید پاسخ قطعی دادن به این سوال کار دشواری است.
بسیار مشکلی که به این سوال یک پاسخ دقیق داد. کشورهای هستن مانند ژاپن که تکنولوژیشون آنچنان پیشرفته هستش که اگر یک روزی بخوان که دسترسی داشته باشن به سلاح اتمی میتونن در عرض چند ماه به این سلاح دسترسی پیدا کنن. بنابراین میشه حد زد اگر برنامه‌ای که خود دولت ایران اعلام کرده و در جهت‌های داره پیش میره، میشه گفت که ایران هم این امکان رو در ماه‌ها یا در سال‌های آینده خواهد داشت که اگر لازم بدانه از این مرز بگذره.
و البته میتوان حد زد که در رادیو فردا در ساعت‌ها و روزهای آینده هم بیشتر درباره برنامه پرونده اتمی ایران خواهید شنید. اما از ایران به مرز ایران عراق می‌رویم. درگیری‌های مرزی نیروهای جمهوری اسلامی ایران با شبه نظامیان کرد در مناطق مرزی با عراق وارد مراحل تازه‌ای شده است. بنا به گزارش‌ها از یک سو شبه نظامیان کرد در حال آماده شدن برای اقدام نظامی مخفیانه در خاک ایران هستند و از سوی دیگر جمهوری اسلامی تهدید کرده که در صورت نیاز برای مقابله با این گروه‌ها ممکن است وارد خاک عراق شود. نیما تمدن و جزئیات بیشتر.
شبه نظامیان کرد مستقر در کوهستان قندیل در حال آماده شدن برای حمله به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هستند و ایران آمریکا را متهم می‌کند که مخفیانه در حال پشتیبانی از این شبه نظامیان است. دیلی تلگراف چاپ لندن با انتشار گزارشی در این باره به حملات توپخانه جمهوری اسلامی علیه مواضع این شبه نظامیان در کوههای قندیل اشاره دارد که بخشهایی از خاک کردستان عراق را در هم کوبیده است. مراد قریلان از فرماندهان حزب کارگران کردستان PKK که خود در قندیل به سر می‌برد به دیلی تلگراف گفته است جمهوری اسلامی پیشتر تلاش کرد تا با بکارگیری گروه‌های غیرقانونی علیه نیروهای ائتلاف در عراق بجنگد. به گفته ی آقای قریلان آمریکا و بریتانیا برای برپایی نظامی دموکراتیک به عراق آمدند، اما چنین نظامی باعث هراس مقامات ایران شد. در نتیجه آنها با ما مذاکره کردند و ضمن ارائه بسیاری پیشنهادات از ما خواستند که به مواضع نیروهای ائتلاف حمله کنیم. این فرمانده شبه نظامیان کرد در کوههای قندیل می‌افزاید، اما پاسخ ما به فرستادگان ایران این بود: آمریکا و بریتانیا آمدند که مشکل کردها را حل کنند و ما با آنها هستیم. در حالی که جمهوری اسلامی نیروهای حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک شاخه ایرانی حزب PKK را به جدایی طلبی در مناطق کردنشین ایران متهم می کند، بسیاری از رهبران پژاک و PKK از جمله مراد قریلان می گویند به وجود آمدن خودمختاری نظیر آنچه در کردستان عراق است، مد نظر آنها در مناطق کردنشین ایران و ترکیه است. به نوشته دیلی تلگراف، به راحتی تحرکاتی در کوههای قندیل به چشم می‌خورد که نشان دهنده ملاقات‌های مخفیانه میان فرماندهان نظامی آمریکایی با شبه نظامیان کرد است. مانند هلیکوپترهای آمریکایی که فرماندهان نظامی را به محل می‌آورند و ماشین‌های بزرگی که آنها را به نقاط صعب العبور کوهستان انتقال می‌دهند. گرچه جمهوری اسلامی تاکنون بارها آمریکا را به حمایت از گروه‌های کرد شبه نظامی متهم کرده، اما مراد قریلان به دیلی تلگراف گفته است هدف او و یارانش حمایت از تحولاتی است که از سال 2003 در منطقه صورت گرفته و یاران او آمادند تا از مزایای این تحولات بهره مند شوند. اتهام‌هایی که در این باره مقامات ایرانی به آمریکا وارد می‌کنند، روز یکشنبه نشست امنیتی بغداد را نیز تا حدی متشنج کرد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، محمد رضا باقری، سرپرست هیئت جمهوری اسلامی در نشست امنیتی بغداد، هشدار داد که اگر دولت عراق برای جلوگیری از حملات شبه نظامیان کرد کاری نکند، ایران برای مقابله با این گروه‌ها وارد خاک عراق می‌شود. نیویورک تایمز می‌نویسد اظهارات آقای باقری در کنفرانسی بیان شد که هدف از برپایی آن افزایش هماهنگی امنیتی در منطقه بود.
همانطور که در گزارش نیما تمدن شنیدیم، تنش میان نیروهای نظامی ایران و شبه نظامیان کرد وارد مراحل تازه‌ای می شود. ایران تهدید می کند برای مقابله با شبه نظامیان کرد حتی وارد عراق شود. و این در حالی است که یک روزنامه آمریکایی اعلام کرد که پنتاگون در صدد است تا یک پایگاه نظامی در مرز ایران و عراق برای جلوگیری از ارسال سلاح توسط تهران برای شبه نظامیان شیعه احداث کند. نشریه وال استریت ژورنال در شماره روز دوشنبه خود به نقل از فرمانده ارتش آمریکا نوشته است که پنتاگون در نظر دارد ایستهای بازرسی را در بزرگراه‌های عمده بین مرز ایران و بغداد ایجاد کند و ماشین‌های مجهز به اشعه ایکس و دستگاه‌های کشف مواد منفجره را در تنها گمرک رسمی میان دو کشور مستقر کند. سعید هاشمی و جزئیات بیشتر.
این پایگاه نظامی در 6 کیلومتری مرز ایران و عراق ساخته می شود و انتظار می رود که به مدت 2 سال از آن استفاده شود. مقامات آمریکایی می گویند هنوز مشخص نیست که آیا این پایگاه که قرار است تأسیسات کوچکی در آن نصب شود، پس از عقب نشینی عمده نیروهای آمریکایی در این کشور پا بر جا خواهد ماند یا خیر. ژنرال لینچ، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، به نشریه وال استریت جورنال گفته است: ما مشکلات زیادی با تجهیزات سرازیر شده از سوی ایران به داخل عراق داریم. دخالت آنها در امور عراق مشکل ساز شده و مجبوریم که آنها را متوقف کنیم. یک افسر ارشد آمریکایی نیز گفته است که این پاسگاه مرزی برای حداقل 200 سرباز ساخته خواهد شد و آنها می توانند از ماه نوامبر به آنجا منتقل شوند. انتشار این گزارش در زمانی صورت می گیرد که قرار است ژنرال دیوید پتراس، فرمانده ارتش آمریکا در عراق، و رایان کروکر، سفیر ایالات متحده در بغداد، درباره روند پیشرفت در اوضاع امنیتی عراق به کنگره گزارش دهند. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، که در حال حاضر تحت فشارهای زیادی درباره اوضاع عراق قرار دارد، در هفته جاری درباره جنگ در این کشور سخنرانی خواهد کرد. به گفته تحلیلگران، به نظر نمی‌رسد که تغییر عمده‌ای در استراتژی رئیس جمهوری آمریکا پیرامون جنگ 4 ساله در عراق رخ دهد. جنگی که گفته می‌شود تاکنون جان 3700 سرباز آمریکایی و 10,000 تن از شهروندان عراقی را گرفته است. ایالات متحده بارها ایران را متهم کرده که از طریق سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران اسلحه برای شبه نظامیان عراقی ارسال می کند و آنها را آموزش نظامی می دهد تا به خشونتها در این کشور دامن بزنند، ولی تهران این ادعاها را رد می کند.
شهید هاشمی گزارش می داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دلایلی که موجب تصمیم اخیر ایران برای آزادی 2 ایرانی آمریکایی شده که در ایران یا زندانی بودند یا ممنوع الخروج مشخص نشده است. حال اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی که به مدت 3 ماه زندانی بود، موفق شد در 3 روز از ماه سپتامبر ایران را ترک کند. مقام‌های ایرانی همچنین گذرنامه نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا، را به وی بازگرداندند. وی برای مدت‌ها حق خروج از ایران را نداشت. مقام‌های ایرانی اعلام کردند که آنها قصد دارند کیان تاجبخش، یک پژوهشگر دیگر ایرانی آمریکایی، را با قرار وثیقه آزاد کنند. گلناز اسفندیاری:
مقامات ایرانی نگفتند که به چه دلیل حاله اسفندیاری، مدیر بخش خاورمیانه مرکز وودرو ویلسون، را آزاد کردند. آنها خانم اسفندیاری را به اقدام علیه امنیت ملی و دست داشتن در آنچه از آن به عنوان تلاش آمریکا برای اجرای انقلابی مخملی در ایران یاد کردند، متهم کردند. مسئولان ایرانی گفتند که تحقیقات در پرونده خانم اسفندیاری تکمیل شده است و دادگاهی هم در آینده برای او تشکیل خواهد شد. به نازی عزیما، همکار رادیو فردا، هم مقامات گفتند که پرونده او باز می‌ماند و وی نیز باید برای محاکمه در تاریخی نامعلوم به ایران بازگردد. اما در مورد اینکه آیا واقعاً دادگاهی برای ایرانیان آمریکایی که از سوی تهران به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند برگزار خواهد شد، شک و تردید وجود دارد. بیل سمیعی، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، معتقد است که ایران نهایت استفاده را از این دستگیری ها کرد و اکنون تهران به این نتیجه رسیده است که ادامه بازداشت این افراد فایده ای ندارد. The message has been sent to other Iranians that if you cooperate
with the United States in any kind of activity that could be پیامی به ایرانیان فرستاده شده که هر گونه فعالیت و ارتباط شما با آمریکا می تواند به عنوان عملکردی علیه رژیم تلقی شود و در نتیجه شما می توانید به زندان بروید. آنها این پیام را با زندانی کردن تاج بخش، اسفندیاری و ممنوع الخروج کردن نازی عزیما به مردم ایران انتقال دادند. حال دولت متوجه شده که اگر این افراد را دادگاهی کند، فقط خود را مورد تمسخر قرار می دهد. بنابراین این افراد را آزاد کرده، آنها به خانه هایشان برگشتند و پس از زندانی شدن در ایران واقعا شک خواهند کرد که دوباره به این کشور
بازگردند.
تحلیلگران معتقدند که دستگیری ایرانیان آمریکایی در ادامه فشارها بر فعالین دانشجویی، مدافعان حقوق بشر و تمامی ناراضیان و منتقدین صورت می‌گیرد. فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آلمان، معتقد است که تهران قصد دارد با این دستگیری‌ها به مخالفین و منتقدین خود پیام تندی بفرستد.
یکی از هدف ثابتش پیام دادن به منتقدان و مخالفان هست که ساکت بشینین وگرنه به سرنوشت کسانی که دستگیر شدن مبتلا میشین. و البته این پیام هم معمولا کارا نیست، چرا که به هر حال تو این 20 ساله گذشته دیدیم که بسیاری از دستگیری ها بوده و بسیاری از این مصاحبه‌های تحمیلی بوده. اما با این همه و به رغم این همه، آزادی خوان ایران در داخل ایران کار خودشون رو ادامه دادن.
آقای سرکوهی معتقد است که تلاش‌های مدافعین حقوق بشر، ایرانیان ساکن خارج کشور و نیز پوشش خبری رسانه‌های غربی در آزادی هاله اسفندیاری و اجازه خروج او از ایران نقش داشت.
اینها معمولاً در جنگ جناحی یا در جنگ سیاسی علیه مخالفین خودشون به همه شیوه‌های مختلف متوسل میشن بدون اینکه نتایجش رو در نظر بگیرن. در این مورد هم خب چیزی که اضافه شد بر پرونده جمهوری اسلامی ایران چیز تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی ایران بدون دستگیری خانم هاله یاسین‌داری و دیگران هم معروف بود به یک حکومتی که حقوق بشر رو پامال می‌کنه، منتقدین مخالفین رو دستگیر می‌کنه، اعدام می‌کنه و غیره.
برخی از ناظران غربی گفتند که ایران با اجازه دادن به شهروندان دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی برای خروج از کشور، قصد دارد به آمریکا نشان دهد که می‌خواهد جلوی بدتر شدن روابط میان دو کشور را بگیرد. گرچه آقای صمیمی میگوید که مشخص نیست که چرا تهران در حال حاضر دست به چنین اقدامی زده است.
As I speculate, I wonder if the detentions of the Iranian American are somehow connected with the detentions of Iranian military personnel in Iraq.
من حدس میزنم و از خودم این سوال رو میپرسم که شاید مشکلی که برای ایرانی آمریکایی ها در تهران به وجود آمده در ارتباط با زندانی شدن نظامیان ایرانی در عراق باشد. شاید مذاکراتی در جریان بوده و شاید هم اگر مذاکراتی اتفاق نیفتاده، دولت ایران فکر کرده که با آزاد کردن این افراد ممکن است آمریکایی‌ها را تشویق کند که نظامیان این کشور را که در عراق زندانی هستند آزاد کنند.
وزارت خارجه آمریکا از تصمیم مقامات ایرانی مبنی بر صدور اجازه خروج از ایران برای هاله اسفندیاری و نازی عظیمو استقبال کرد و گفت که ایران باید دو ایرانی آمریکایی دیگر را که در زندان به سر می‌برند آزاد کند. این دو نفر عبارتند از کیان تاجبخش، مشاور مؤسسه جامعه باز یا Open Society Institute، و علی شاکری، فعال صلح ساکن کالیفرنیا.
گلناز اسفندیاری گزارش میدادم و همونطور هم که شنیدید حاله اسفندیاری آزاد شد و نازی عظیما گذرنامه‌اش را پس گرفت، اما منصور حسانلو همچنان در بازداشت است. دو سازمان بین‌المللی کارگری به سازمان بین‌المللی کار ILO در مورد ادامه بازداشت منصور حسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، شکایت کردند. بهروز کارونی.
در شکایت نامه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های آزاد کارگری، با اشاره به آنچه که روبوده شدن آقای حسانلو در روز 19 تیر ماه نامیده شده آمده است، خانواده رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در دو ماهی که از بازداشت او می‌گذرد تا کنون امکان ملاقات با این فعال کارگر زندانی را نیافتند. در این نامه با شرح اقدامات انجام گرفته در روز اقدام بین‌المللی در همبستگی با کارگران ایران در روز 9 اوت که در 34 کشور انجام گرفت آمده است، سفارتخانه های ایران در استرالیا، بلژیک، فرانسه، آلمان، مالزی، تایلند و بریتانیا از پذیرفتن نمایندگان اتحادیه‌ها و یا حتی قبول نامه های حاوی مطالبه آزادی آقای حسانلو و دیگر فعالان کارگر زندانی خودداری کردند. در همین حال پروانه حسانلو، همسر رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در گفتگو با روزنامه اعتماد ملی با ابراز نگرانی از وضعیت همسر زندانی خود اعلام کرد که هنوز موفق به ملاقات با او نشده است. خانم حسانلو گفت همسرش در طول دو ماه گذشته تنها دو بار و آن هم کمتر از 2 دقیقه موفق به تماس با خانواده خود شده است تا از سلامتی خود خبر بدهد. در همین حال گزارش‌ها از ایران حکایت از آن دارد که 2 تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به نام‌های داوود رضوی و همایون جابری از زندان آزاد شدند. این دو به همراه 3 تن دیگر از اعضای این سندیکا به نام‌های ابراهیم مددی، ابراهیم گوهری و یعقوب سلیمی و 2 تن دیگر به نام فاطمه حاجیلو و طاهر صادقی در روز 18 مرداد 9 اوت بازداشت شدند. آنها در حالی که قصد داشتند برای ابراز همدردی و همبستگی با خانواده ی آقای اوسانلو به منزل او بروند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، پیش از آقایان رضوی و جابری، خانم حاجیلو و آقایان صادقی و گوهری آزاد شده بودند. در حالی است که ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز 18 شهریور ماه به اندرزگاه 8 زندان اوین انتقال یافته است.
این رادیو فرداست.
این رادیو فرداست و ساعت 19 در تهران، 7 بعد از ظهر است. مجله شامگاهی امروز را میشنوید و ما همچنان در با شما خواهیم بود در 30 دقیقه آینده. اما پیش از آن که ادامه بدهیم مجله را، نگاهی خواهیم داشت دوباره به خبرهای امروز. محمد زرقامی.
خبرها را با اخباری در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران آغاز می‌کنیم. یسخر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز در حاشیه نشست شورای حکام آژانس گفت گزارش محمد البرادعی به شورای حکام در مجموع مثبت بود. آقای سلطانیه افزود با این وجود شماری از کشورها از جمله آمریکا هنوز بر تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم اصرار دارند و تلاش می‌کنند که گام بزرگ ایران را تحت الشعاع موضوعات دیگری قرار دهند. در همین رابطه محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آغاز نشست شورای حکام آژانس انرژی اتمی برنامه کاری تهیه شده با ایران را گامی مهم در حل و فصل مسائل موجود خواند، اما گفت که این برنامه به تنهایی کافی نیست و ایران باید در باره دامنه و ماهیت برنامه هسته‌ای فعلی و آینده‌اش اعتماد سازی کند. آقای البرادعی افزود که این اعتماد سازی نیاز به آن دارد که ایران اجازه بازرسی های گسترده تر از تأسیسات هسته‌ای شناخته شده و اماکنی را که ایران میگوید تأسیسات هسته‌ای نیستند اما آژانس خواهان بازرسی از آنهاست را بدهد و به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند. شورای حکام آژانس از امروز نشست خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی درباره پرونده هسته‌ای ایران آغاز کرد. گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید، مسائل مربوط به ورود و اخراج نواز شریف را از پاکستان موضوع داخلی این کشور خواند. آقای جاندرو اضافه کرد که آمریکا خواهان برگزاری انتخاباتی منصفانه و آزاد در پاکستان است و به رایزنی خود با همه طرفهای ذی‌نفع برای دست یافتن به این هدف ادامه می‌دهد. در همین ارتباط محمد نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان، ساعاتی پس از اخراج از این کشور وارد جده در عربستان سعودی شد. نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان، امروز صبح پس از 7 سال در تبعید از لندن به اسلام آباد بازگشت، اما دولت پاکستان او را به اتهام رد و بدل غیرقانونی پول در فرودگاه بازداشت کرد. آقای شریف در سال 1999 با کودتای نظامی بدون خونریزی جنرال پرویز مشرف از سمت خود برکنار و به مدت 10 سال به عربستان سعودی تبعید شد. نواز شریف میگوید میخواهد برای برقراری دموکراسی به پاکستان برگردد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری پاکستان در ماه اکتبر و انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر برگزار شود. در بیت المقدس، اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، امروز دوشنبه 19 شهریور گفتگو کردند. به گفته سخنگوی نخست وزیر اسرائیل، دو طرف موافقت کردند با تشکیل کمیته هایی در جهت نزدیک کردن نظراتشان برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی بکوشند. نخست وزیر اسرائیل همچنین توصیه خواهد کرد تا شماری از زندانیان فلسطینی در طول ماه رمضان آزاد شوند. این مذاکرات پیش از برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه که رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد برگزاری آن را در پاییز امسال داده است انجام می شود. قرار است کاندلیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، هفته آینده به خاورمیانه برود. و سرانجام این که دومین دور مذاکرات مقامهای روسیه و آمریکا بر سر طرح آمریکا برای استقرار رادارهای موشکیاب در جمهوری‌های چک و لهستان امروز در پاریس آغاز شد. روسیه با استقرار این رادارها در اروپای مرکزی مخالف است و آن را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند، اما آمریکا می‌گوید که این رادارها برای مقابله با تهدیدهای ایران و کره شمالی لازم است. روسیه در مقابل پیشنهاد استفاده مشترک از یک تأسیسات موشکی در جمهوری آذربایجان را داده است. قرار است کارشناسان آمریکا، روسیه و جمهوری آذربایجان شنبه آینده در باکو در این زمینه گفتگو کنند.
با تشکر شما آقای سرگرمی مهمترین خبرهای امروز رو با هم شنیدیم. خبرها و گزارش‌ها رو می‌توانید البته از طریق وبسایت رادیو فردا نیز پیگیری کنید. radiofarda.com آدرس ما در جهان وب است. اگر در ایران هستید و فیلترینگ باعث می‌شود که نتوانید به وبسایت ما بروید، از پروکسی‌ها یا فیلتر شکن‌های هر روزه ما استفاده کنید. آخرین فیلتر شکن ما sabzmeydan.com است. sabzehmeidan.com. زمان آن رسید که خبرهای آخرین خبرها از جهان ورزش را با هم بشنویم از فریدورز غریب.
دنیای ورزش.
بعد از ماها بلا تکلیفی در فدراسیون فوتبال ایران و همچنین بعد از چند بار به تعویق افتادن تاریخ انتخابات رئیس جدید این فدراسیون، ثبت نام داوطلبان ریاست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از امروز دوشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها، اتحادیه فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از جلسه صبح امروز اسامی نامزدهای خود را برای پست ریاست فدراسیون فوتبال اعلام کرد. طبق این گزارش، مصطفی آجرلو رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران، سید کاظم اولیایی مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان و سردار حسین افشار که خبرگزاری ایرنا هیچ سمتی را برای وی ذکر نکرده، از سوی اتحادیه باشگاه‌های ایران به عنوان نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال این کشور معرفی شدند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بعد از مسابقات جام جهانی سال 2006 در آلمان بدون رئیس است و توسط یک کمیته انتقالی اداره می‌شود. انتخابات رئیس و همچنین هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران قرار است روز 23 مهر ماه جاری برگزار شود. در 13 دور از مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول 1 جهان در ایتالیا، فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی تیم مکلارن روز یکشنبه در پیست 307 کیلومتری مونزا با ثبت زمان 1 ساعت و 18 دقیقه و 37 ثانیه و 806 هزارم ثانیه زودتر از سایر رقیبان خط پایان را قطع کرد و در سکوی اول ایستاد. این چهارمین عنوان قهرمانی آلونسو در رقابت‌های فرمول 1 جهان در فصل جاری و 19 پیروزی وی در مسابقات اتومبیل رانی بود. لوئیس هامیلتون انگلیسی و همتیمی آلونسو در مکان دوم قرار گرفت و کیمی رایکونن فنلاندی از تیم فراری سوم شد. فیلیپ ماسا راننده برزیلی تیم فراری و یکی از مدعیان قهرمانی به علت اشکال فنی در اتومبیلش ناگزیر شد از این رقابت‌ها کناره‌گیری کند. در رده‌بندی کلی مسابقات لوئیس هامیلتون پدیده جوان سال 2007 با کسب 92 امتیاز به عنوان بهترین راننده مسابقات فرمول 1 در صدر جدول قرار دارد. دور بعدی این مسابقات هفته آینده در کشور بلژیک برگزار خواهد شد. و علی کریمی بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که به تازگی از باشگاه بایر مونیخ آلمان به تیم قطر اسپورت کشور قطر انتقال یافته، امشب در اولین هفته رقابت‌های لیگ فوتبال این کشور همراه تیمش به میدان می‌رود. فصل جدید مسابقات لیگ قطر از شب گذشته آغاز شد. طبق برنامه امشب تیم قطر اسپورت همراه علی کریمی به مصاف تیم الوکره می‌رود. فریدورز غریب، رادیو فردا.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این سن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، کنچه خود داشت زدیگان تمنا میکرد.
پنج دری مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
پنج دری، بله، بهانه هم شد تا سری هم بزنیم دوباره به جهان فرهنگ و هنر. این بار اما از آلمان. تازه ترین آلبوم یاسمین طباطبایی، هنرپیشه سینما، خواننده و آهنگساز در آلمان، امروز در سراسر این کشور انتشار یافته است. عنوان این آلبوم آی رن است که این واژه در نگاه اول نام ایران را در ذهن زنده می کند. یاسمین طباطبایی که همینک 40 سال دارد، 20 سالی است وارد دنیای بازیگری شده و در بیش از 30 فیلم در نقش‌های اول و یا جنبی نیز ظاهر شده است. خانم طباطبایی در گفتگو با ما به ایرانی بودن خود افتخار کرده و آرزو کرده نه در اوضاع و احوال کنونی بلکه روزی به زادگاهش ایران بازگردد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
انتشار آلبوم آیرن که این نام واژه ایران را در ذهن زنده می کند، سبب شده که یاسمین طباطبایی این روزها بیشتر مورد توجه رسانه های آلمان قرار گیرد. این بازیگر سینما و خواننده و آهنگساز تباری ایرانی دارد و 40 سال پیش در تهران زاده شده و به این خاطر در گفتگو با خبرنگاران همواره مورد این پرسش قرار می گیرد که اوضاع احوال کنونی ایران را چگونه می بیند. پایمال شدن حقوق زنان در ایران را یاسمین طباطبایی غیر قابل پذیرش می داند و می گوید ایرانی را که تا 12 سالگی می شناخته هیچگاه فراموش نمی کند و برایش روشن است که روزی به ایران باز خواهد گشت. یاسمین طباطبایی در گفتگو با ما هم به ایرانی بودن خود افتخار کرده است.
یادمه که همون خیلی سال پیش وقتی که من شروع کردم خیلی ها بودن که به من گفتن که ببین تو حتما استعداد داری، ولی با این اسم خارجی و با این موهای سیاه خیلی واسه سخت میشه تو آلمان، چون که واسه تو اینجا رول پیدا نمیشه. تو فکر کن اسم تو عوض بکن و شاید موهاتو یه خونده بورتر بکنی و نه. از همون موقع میگفتم که نه، امکان نداره، چون که من به این اسمم خیلی افتخار میزنم.
یاسمین طباطبایی از حدود 20 سال پیش به این سو در بیش از 30 فیلم بازی کرده و به تازگی هم به سریال های تلویزیونی راه یافته. ساز تخصصی خانم طباطبایی گیتار است و خود میگوید بیشتر به ساخت ترانه های عاشقانه علاقه دارد. خانم یاسمین طباطبایی در گفتگو با ما هم میگوید از زمانی که خود را شناخته در دنیای موسیقی جاری بوده است.
همیشه تو کار موسیقی بودم، همیشه یک دونه بند داشتم از موقعی که مدرسه هنرپیشگی بودم، چون که اونجا یه خورده حوصله‌ام سر می‌رفت تو گروه‌های مختلف موسیقی کار می‌کردم، یعنی آهنگ می‌خوندم و آهنگ می‌نوشتم و اینا. بعد وقتی که رفتم برلین یک گروه خیلی بامزه‌ای داشتم به اسم Even Cowgirls Get the Blues که همش دختر خانم بودیم و آهنگای کانتری می‌خوندیم. بعد خلاصه از اون موقع با کارگردان بند ایتس آشنا شدم که منو دید و گفتش که خب من از این آهنگات خوشم میاد و میخوام یه فیلم موسیقی درست بکنم و میخوام که تو آهنگ بنویسی واسه اون.
یاسمین طباطبایی بازیگر سینما، خواننده و آهنگساز در آلمان تمام کارهای سینماییش را فعلا رها کرده تا در یک گشت هنری در سراسر آلمان به معرفی آلبوم جدیدش با نام آیرن بپردازد.
بله، یاسمین طباطبایی و آلبوم آیرن دویدن و البته آیران، ایران یعنی همان ایران. با آغاز شدن ماه رمضان بر بهای کالاها در ایران بر اساس اخبار افزوده شده است، اما یا گرانی خارج از توان شماست؟ با ما تماس بگیرید و نظر خود را پیرامون وضعیت اقتصادی ایران با ما در میان بگذارید. ما صدای شما را به شنونده های رادیو فردا خواهیم رساند. از گرانی و یاسمین طباطبایی که بگذاریم، زمان آن فرا می‌رسد تا با محمد زرقامی و برنامه نگاه تازه همراه شویم.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که شب دیگه‌ای رو انتظار کشیدن تا با برنامه نگاه تازه باشن. برنامه امشبمون دو تا ویژگی داره که اگه صبر کنین براتون میگم. خب قبل از هر چیز میخواییم بریم سری بزنیم به دنیای رنگارنگ خوراکی‌ها و از تاریخچه پخت و پز اونا البته توی ایران آگاه بشیم، اونم با یه خانم زرتشتی ساکن بریتانیا. و در کنار اون اگه تو خبرای عالم هنر قوطه‌ای خورده باشین، حتما خوندین یا شنیدین که صدای مرد افسانه‌ای اپرای جهان لوچیانو پاواروتی برای همیشه خاموش شد. از حواشی زندگی و مرگ این هنرمند بزرگ براتون میگم. گنجینه آشپزی ایرانی اسم کتابیه که چاپ دوممون به تازگی در بریتانیا روانه بازار شده. این کتاب که خانم شیرین سیمونز نویسنده اونه و به زبان انگلیسی نوشته شده، توسط انتشارات استنفورد هاوس پابلیشینگ در لندن منتشر شده. ناشر این کتاب گنجینه آشپزی ایرانی رو یک کتاب منحصر به فرد آشپزی توصیف میکنه که هم زندگی نامه‌ای تاریخیه و هم راهنمایی برای اینکه بدونیم چه جوری باید تغذیه سالم داشته باشیم. شیرین سیمونز تو کتابش با تعریف خاطره شخصی درباره هر غذا دستور طبخ اونو در قالب یه داستان بیان میکنه. کتاب اون آمیخته ای از مذهب، سلامتی، سیاست و طب خونگی با دستور پخت غذاها و خوراکی های ایرانی و البته به خواننده ها هم میگه که اونا رو چطوری باید تهیه کنن. همکارم مریم منظوری با خانم شیرین سیمونز که یک زرتشتی یزدیه که توی بریتانیا زندگی میکنه گفتگویی انجام داده که پیشنهاد میکنم حتما اونو بشنوید.
جانم، من شیرین، اسم فامیل ایرانیم وفاداری ولی اسم انگلیسیم شیرین سیمونز، چون خانواده من همشون به آشپزی علاقه داشتن و مخصوصا مامان من که موقع که ما یزد بودیم اصلا کتاب آشپزی وجود نداشت. مامان من لازم بود که فقط یه شیرینی از خلیفه رهبر بگیره، موقعی که مزه کرد خودش همون اینن خودش همینجوری درست میکرد. بابای من در قسمت ترشی و چتنی، داداش کوچیکم در قسمت کباب، داداش بزرگم در شراب درست کردن. بالاخره که همه ماها در ایران به یک قسمتی ما مخصوصی آشپزی میکردیم. بعد پلو دست مامانم همیشه مینشستم و نگاه میکردم، یعنی حتی موقعی که 5-6 سال داشتم پلو مامان می نشستم و می دیدم که چجوری این درست غذاها را درست می کنن. و خیلی فرمول هایی که راستیش تو کتاب هست فرمول های ایرانی نیست، اینا اختراع مادرم هست و بعضی ها اختراع خودم هست. من دلمسی به درختی با گوشت و برنج و از این مخلفات من درست می کنم. مامان به من حتی آخرهای زندگیشون به اونا تلفن می زدم و فرمولا را می گرفتم یا برای من پست می کردن به انگلیس. برای که من اونا اختصاص دادم به آشپزی، ولی توی کتاب درباره مسافرت در ایران، فرهنگ ایران، درباره تمام ادیان مختلف می نویسم، درباره زردشتی، کلیمی، عیسوی و مسلمان. دایه من مسلمون بود، ملوک، که من خیلی بچه که بودم با اون این بر اون بر با هم می رفتیم و قصه های جوانی من توی یک کتاب می نویسم و قصه های مسافرت و البته تاریخ قضا، جشن صده، جشن مهرگان، جشن تیرگان، درباره رمضان، عید نوروز، عروسی های زردشتی و البته من کمی هم عروسی مسلمانم توش می آرم.
آیا کتاب شما یک سیر داستانی هم داره یا اینکه درباره زندگی شخصی خود شما از حالت خاطره نویسی داره؟
والا کتاب من کاملا، بله شما درست میگید، شخصی هست. یعنی من در زمان کوچکی دارم مینویسم چجوری رفتم با دایه، رفتم باغ، چجوری ما با ملک میرفتم بیرون، چجوری مثلا ما جشن میگرفتیم، موقعی که من عروسی میرفتم، تمام این چیزا چرا خصوصی هست تا حدی، بله. یعنی البته مسافرت در شهرهای ایران رو شرح میدم.
این سیر داستانی که در کتابتون دارید رایت میکنید، مسافرت‌هایی که در کتابتون بیان میکنید یا خاطرات شخصی که بیان میکنید، ربطش با آشپزخونه ایرانی چیه؟ چون اسم کتابتون هست گنجینه غذاهای ایرانی.
مسافرت در ایران، مثلا موقعی که من رفتم مشهد، که رفتم امام رضا، بعدن من میگم که شربت گلاب خوردیم و البته مثلا اصفهان، میگم گز اصفهان خوردیم و این جور چیزایی. و البته در یزد همه میدونن که یزد برای شیرینی مثل قوطا، باقلوا، نون برنج، تمام اینا،
این خوردنیای مخصوص ایران که ازش اسم میبرید در شهرهای مختلف، آیا فرمول پختن این خوردنیهای ایرانی رو تو کتابتون آوردید؟
درصد تمام فرمول ها به طور دقیق من اینها را وزن کردم، اندازه گرفتم و توی کتاب هست. بله، به طور کلی اونهایی که این کتاب را میخونن میبینن که چقدر کتابی هستش که خیلی خیلی فرق میکنه با کتابای آشپزی دیگه، از لحاظ غذا و از لحاظ قصه و از همه لحاظی.
گفته میشه که در آشپزی ایرانی شراب نقش زیادی داشته در زمان پیش از اسلام. تا اونجا که شما میدونید شراب چقدر در آشپزی ایرانی نقش داشته؟
شراب در دین زردشتی مثلا در موقع درگذشت یا عید نوروز یا سنت‌های زردشتی، شراب یه چیزی بوده که در زمان قدیم قبل از این که اتفاقا چای و قهوه آمد ایران، آشامیدنی مردم بیشتر شراب بود تا موقعی که چای از چین اومد ایران و قهوه از عربستان اومد ایران. اون وقت این موقع اسلام بود که شراب از بین رفت برای اسلام و در ایران دیگر حرام شد.
اگر بخواید یکی از قدیمی ترین غذاهای ایرانی رو معرفی کنید.
والا غذای ایرانی همون پلو ماست که رفت به اسپانیا که بهش میگن پایلا. بعدن البته قصه تو کتابم هست درباره جمشید شاه، از اون موقع بود که دیگه پختنی شروع شد و از کباب ما که یکی از اصیل ترین غذاهای ایرانی هست، همون چلو کباب، از اونجا میاد چلو و کباب. و کباب ما که رفت به تمام دنیا الان بهش میگن کباب، یا بیریان که چنگیز خان مغول اونا برد به هند و بهش میگن بیریانی پلو. نان ایرانی یکی از اصیل ترین غذای ایرانی، نان بعدن تنور که شد تندور. مریم جان، من راستیش فراموش کردم بگم که 15 اکتبر که میشه در حدود یک ماه دیگه، یک ماه دو هفته دیگه، من در ووتستون پیکادیلی در لندن از ساعت 1 تا 2 و از ساعت 5 تا 6:30 کتاب را برای مردم امضا میزنم که هموطنان عزیز اگر مایل باشن تشریف بیارن.
اینم شنیدین که میگن که شنیدن کی بود مانند دیدن. اما خب بگذاریم، میرسیم به طرفدارای موسیقی کلاسیک و به ویژه اپرا که حتما از درگذشت لوچیانو پاواروتی خیلی ناراحت شدن. پاواروتی که از اون به عنوان یکی از بهترین اجرا کننده های اپرای تغزلی ایتالیا نام برده میشه، در سن 71 سالگی و بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ساعت 5 صبح روز پنجشنبه 6 سپتامبر در خانه خودش تو شهر مودنا چشم از جهان فرو بست. آقای پاواروتی که از پدر و مادری کارگر به دنیا آمده بود، زندگی پرفراز و نشیبی داشت. اما به جایی که من بیشتر حرف بزنم، اجازه بدین ارتباطی داشته باشیم با احمد رافت، همکارمون توی ایتالیا که الان پشت خط هستن. آقای رفعت، اگه میشه کمی برامون از جو حاکم بر زادگاه آقای پاواروتی بگین.
جسد آقای پاواروتی رو از ساعت 9 پنجشنبه شب در کاتدرال یا کلیسای مرکزی شهر مودنا گذاشتن و از اون موقع در بعد از ظهر روز جمعه این صف 8 کیلومتر بوده برای رفتن و دیدنش. و تنها افراد عادی سراسر ایتالیا به این شهر نمی‌رسن که رئیس جمهور ایتالیا رفته و بسیاری از شخصیت‌های مهم.
خب آقای رفعت، روزنامه‌های ایتالیایی به درگذشت لوچیانو پاواروتی چه واکنشی نشون دادن؟
روزنامه کوریر دلا سیرا تیز زده یک قول واقعی. در همین روزنامه در یک مقاله دیگری نوشته پاواروتی در روابط بین موسیقی پاپ و اپرا انقلاب به وجود آورد. لا رپوبلیکا می نویسه دنیا در سوگ پاواروتی می گرید. و یک مقاله دیگری هم داره در مورد آثارش که هست زیباترین صدا. روزنامه لا سامپا تیتر بزرگش در صفحه اول از صحنه آخر. و در یک دیگر از مقالاتش می نویسه صدای در خدمت محروم، چون پاواروتی از حدود 10 سال پیش هر سال یک برنامه را در همین شهر مودنا درست میکرد به نام پاواروتی اند فرند که خواننده های محبوب پاپ جهان رو جمع میکرد، میآورد و با او دو صدایه و گاهی اصلا تک صدایه یه سری آهنگا رو اجرا میکردن که درآمد این کنسرت و پخش تلویزیونیش هر سال به کودکان یک منطقه از جهان بود، من جمله کودکان بوزنی، کودکان افغانستان، کودکان عراقی و کودکان آفریقا و کشورهای دیگه.
با توجه به اینکه لوچیانو پاواروتی به گفته بسیاری دوره‌های متفاوتی رو توی زندگیش تجربه کرده، چه بخشی از زندگی اون برای نسل جوان ایتالیا از جذابیت ویژه‌ای برخورداره؟
جذاب‌ترین مرحله از زندگی پاواروتی زمانی بود که تصمیم گرفت جوونا رو به اپرا نزدیک کنه و اپرا رو از سالن‌های اپرا به خیابان برد. پاواروتی یک کنسرتی گذاشت در سنترال پارک نیویورک که 500,000 نفر در شرکت کردند و در تاریخ دنیا سابقه نداره که برای شنیدن اپرا یا موسیقی کلاسیک 500,000 نفر یه جا جمع بشن.
اتفاقا معمولا منتقدان پاواروتی اونو به همین خاطر متهم میکنن به بازاری کردن اپرا. هیچ وقت پاواروتی در این باره که چرا تصمیم گرفت به اپرا جلوه عام بده صحبت کرده بود؟
من در سال 92 یک مصاحبه با آقای پاواروتی داشتم و همین سوال شما رو مطرح کردم. آقای پاواروتی گفتش که بسیار از جوان‌ها پول ندارن برن اپرا، بنابراین اپرا رو نمی‌شناسن، بنابراین به اپرا علاقمند نمی‌شن. من اپرا رو جایی بردم که اونها بدون پرداخت پول بتونن ببینن، شاید علاقمند بشن، شاید بعداً وقتی که علاقمند شدن بتونن پول تهیه کنن بیان در داخل سالن‌ها و اپرای کلاسیک رو ببینن.
که آیا در وصیت‌نامه لوچیانو پاواروتی نکته جالب توجهی وجود داشته که برای مردم و طرفداراش بازگو کنین؟
پاواروتی وصیت کرده بود که در هنگام خاک کردنش اون شال سفیدی رو که در تمام کنسرت‌ها همیشه دستش بود و عرق صورتش خوش می‌کرد همراه او به خاک بسپارن و این شال امروز همراه پاواروتی گذاشتن در تابوتی که روز شنبه به خاک سپرده خواهد شد.
دیگه باید کم کم از هم جدا شیم، اما تنها پل ارتباطی من با شما 2042-02-21-12-41-14 که امیدوارم نظرات و پیشنهادات و البته سوژه های درخواستیتون رو اونجا منعکس کنیم. شب خوش تا هفته آینده.
با صدای جادویی پاواروتی به پایان این مجله میرسیم. پاوروتی که دیگه در میان ما نیست. رادیو فردا رادیویی است که میتوانید از طریق آن آخرین خبرها، مهمترین گزارشها و تحلیلها پیرامون مسائل روز ایران و جهان را بشنوید. وبسایت رادیو فردا نیز این امکان را به شما میدهد تا گزیده‌ای از مهمترین گزارشها را بخوانید. میتوانید هم برای رادیو
و هم در وبسایت نظرها و دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 با ما تماس بگیرید. مجله شامگاهی امروز به پایان میرسد. همکارانم همچنان با شما خواهند. هر 30 دقیقه با سرخط خبرها و 30 دقیقه بعد مشروع خبرها. امیدوارم شب خوش و خرمی داشته باشید و فردا چشمانتان را باز کنید به دنیایی که شادتر، سرزنده‌تر و پویاتر است.